ما جهان رو خوب میشناسیم اما در یه زاویه خاصی میشناسیم و اون زاویه زاویه ژورنالیستی هست. امکانات بسیار زیادی هم برای ما فراهم هست که ما با اون امکانات در لیول های متفاوت جهان رو میشناسیم، اما اینه که قانع نمیشیم به شناخت جهان، چنانچه اگر از ما سوال جدی بشه که چقدر جهان رو میشناسی، شاید اون قناعت لازم رو نداشته باشیم برای اینی که بیان بکنیم چقدر ما جهان رو میشناسیم. به لحاظ اینه که ما خودمونم ناخودآگاه میدونیم که جهان دارای ابعاد متفاوتیه. جهان کنونی ابعاد بسیار بسیار متفاوتی داره و خب ما فقط در بعد ژورنالیستی اون رو میشناسیم، گرچه خود بعد ژورنالیستی شناخت جهان شاخه های بسیار متفاوتی داره، شاخه هایی که هر کدام تخصص خاصی برای شناخت اونهاست، هزینه های خاصی برای شناخت اونها صرف میشه، چه هزینه از نظر زمان، چه هزینه از نظر اقتصادی و هزینه از نظر فکر و اندیشه. خب این طبیعیه که در همین شاخه ژورنالیستی هم جهان یه عمق خاصی داره، اما با تمام عمقی که جهان در لایه ژورنالیستی خودش داره نسبت به لایه های دیگه سطحی تره. جهان دارای لایه های دیگه ای هست جهان محاضر که ما اونها رو چون نمیشناسیم و اطلاع نداریم در مقابل این سوال خیلی صریح نمیتونیم جواب بدیم که ما جهان رو خوب میشناسیم. از جمله ابعاد یه مقداری به اصطلاح مخفی تر و یه مقداری پنهانی تر، ابعاد اپیستمولوژیک یا معرفت شناختی جهان کنونی هست. جهان معاصر با توجه به کل تاریخ جهان که شما در نظر بگیرید، یعنی جهان در سده های مختلف و در قرن‌های گوناگون، علارغم تمام فراز و نشیبی که جهان در اون سده ها داشته، در این سده بسیار بسیار مبتنی بر نگاه های اپیستمولوژیک یا معرفت شناختیه. خواهش میکنم این رو دقت بفرمایید. تمام مظاهری که ما به عنوان مظاهر تکنیکال میشناسیم، تمام مظاهری که ما به عنوان مظاهر علم میشناسیم، تمام مظاهری که ما به عنوان مظاهر پیشرفت در لایه‌های متفاوت جهان میشناسیم و اتفاقا اینا رو در بعد نگاه ژورنالیستی ما خیلی خوب میشناسیم و باهاش خیلی خوب آشنایی داریم. الان همه ما میدونیم در دانشکده‌های درجه یک دنیا چه درس‌هایی تدریس میشه، سرفصل اون درس‌ها چیست، در پژوهشکده‌های علمی دنیا چه کارهایی داره انجام میشه، سرفصل‌های اونها چیست، رهاوردهای دنیای تکنیک هم که مرتبا وارد فضای زندگی ما میشه و همه ما از اون داریم بهره میگیریم. در رشته‌های تحصیلی خودمون هم سعی میکنیم از عالی‌ترین رهاوردها و نگاه‌ها چیکار بکنیم، استفاده بکنیم. پس بنابراین در همین بعد ژورنالیستی ما متوجه یه سری رهاوردهای بسیار زیادی هستیم، اما متوجه این نیستیم که این رهاوردها علارغم تمام ظاهر خاصی که دارن، اینا یه مبنای اپیستمولوژیک و معرفت شناسی دارن و این مبنای معرفت شناسی از سال 2000 میلادی به این طرف متفاوت شده و فرق کرده به دلایل خاصی که فعلا من نمیخوام به اون دلایل بپردازم. نمیخوام، منظوریت من فقط به خاطر اینه که موضوع جلسه من در اون ارتباط نیست، شاید در آینده نه چندان دور من اون رو موضوع قرار بدم و مفصل بحث بکنم. به دلایل خاصی گردانندگان نظام اپیستمولوژیک جهان هم دوست ندارن که این مبانی حداقل به جهان سوم برسه، به جهانهای غیر پیشرفته نمیخوان برسه. شما ببینید هیچ منعی برای مظاهر جهان کنونی و رسیدن این مظاهر به فضای زندگی ما وجود نداره. همه چی داره میاد. شما عالی ترین مظاهر پیشرفت رو چه در نگاه آکادمیک، چه در نگاه صنعت، چه در نگاه پیشرفت های علمی میتونه در اختیار بگیرید. اما اینها یه زیر ساخت های خاصی داره، یه نگاه های معرفت شناختی یا اپیستمولوژیک خاصی داره که خود اونها دوست ندارن اینها ارائه بشه، یا حداقل در یه طبقه بندی زمانی خاصی دوست ندارن اینها ارائه بشه و حداقل به جهان سوم اینها منعکس بشه و اینها ارائه بشه. خب و ما با مظاهر جهان کنونی زندگی میکنیم دیگه، همه ما مدرن زندگی میکنیم و به گونه های بسیار بسیار متفاوت و مختلفی رگه های نگاه مدرن در زندگی ما وجود داره و ما حسن داریم با این مسائل مدرن برخورد میکنیم، اما از برخورد خودمون ناراضی هستیم به این لحاظ که احساس میکنیم که یه چیزی وجود داره و که ما نمیدونیم. من مثلا به عنوان مثال دانشجوی رشته مهندسی آ بسیار بسیار خوب درس میخونم، اساتید بسیار خوبی دارم، کتابخونه خیلی قوی، دسترسی به امکانات دیجیتال الکترونیک و اطلاعات بسیار بسیار پیشرفته شاهراهای انفورماتیک و و و و و اما باز احساس میکنم یه چیزایی هست که من نمیدونم، یه چیزایی هست که در پاره موارد که باید مسائل برای من شفاف باشه اونقدر شفاف نیست، اونقدر روشن باشه. گاهی یه تصمیم های جدی که میخوام بگیرم نمیتونم اون تصمیم ها رو بگیرم، گاهی یه نگاه های بسیار بسیار جدی که میخوام انجام بدم نگاه ها در سطح غیر جدی یا کمتر جدی پیش میره ها، هیچ مشکلی نداره، اما وقتی که نگاه ها میخواد جدی بشه احساس میکنم یه چیزی کمه اون بکر، یه چیزی رو گویا من در رشته تحصیلی خودم در برخورداری خودم از مظاهر مدرن و مدرنیته و مسائل دیگه نمیدونم. لذا وقتی که ما میگیم شناخت جهان معاصر، قطعا شناخت ژورنالیستی منظورمون نیست. اولا ما به قدر خوب و به قدر کافی مسائل ژورنالیستی رو میشناسیم، ثانیا شناخت مسائل ژورنالیستی باز نمیتونه در تصمیم، خواهش میکنم این قسمت رو دقت بفرمایید، باز نمیتونه در مسائل جدی به ما کمک بکنه. مسائل جدی در گروه برخوردهای ژورنالیستی نیست. ضمن اینی که من عرض کردم خود برخوردهای ژورنالیستی در جهان کنونی به لحاظ پیچیدگی جهان خیلی خیلی برخوردهای تخصصی ویژه بسیار پیچیده است، یعنی یه برخوردهای معمولی و عادی نیست. خب پس متوجه شدید که ما در حقیقت میخواییم یه لایه پنهانی تر از جهان رو بشناسیم. جهان معاصر رو میشناسیم در سطح نگاه ژورنالیستی با گرایش های متفاوت، حال میخواییم یه لایه پنهان تر و یه لایه مخفی تر رو بشناسیم. بنا به این مقدمه فشرده‌ای که من گفتم به صورت طبیعی متوجه میشید که ما میخواییم اون مبانی معرفت شناسی که همه چیز دنیا با اون داره میچرخه رو بشناسیم. توجه میکنید اونقدر ما از این مبانی فاصله گرفتیم، گاهی تصور میکنیم که چنین مبانی وجود نداره و جهان کنونی جهانی فاقد از مبانی اپیستمولوژیک و معرفت شناختیه. حتی میگم اونقدر فاصله ما زیاد شده که گاهی اینجور تصور میکنیم که جهان اصلا مبانی معرفت شناسی نداره و به صورت خیلی خیلی صنعتی و تکنیکال و علمی و اینها داره گام برمیداره، غافل از اینی که ریشه تمام اینها یه نوع نگاه اپیستمولوژی که بسیار بسیار فراگیر بسیار فشرده و متراکمی هست که متاسفانه ما اون رو خیلی خوب نمیشناسیم. پس با این مقدمه خیلی کوچولو بریم سراغ بحثمون که بحث ما عبارت است از شناخت دانش‌های فرا آکادمیک. خب شناخت دانش‌های فرا آکادمیک به این لحاظ انتخاب شده که یه زاویه بسیار بسیار خوب و جالبی رو رو به اون زوایای ناشناخته جهان برای ما چکار بکنه، باز بکنه. ما اگر بخوایم جهان رو در بعدهای مخفی تر و در بعدهای غیر ژورنالیستی بشناسیم، خب باید یک کلید واژه‌هایی داشته باشیم که این کلید واژه‌ها بسیار بسیار اساسی باشند و به گونه‌ای باشند که با شناخت هر کدام از اون کلید واژه‌ها شما بتونید یک گستره تحت پوشش اون رو مورد شناسایی قرار بدید و مورد دقت قرار بدید. اگر به سراغ واژه‌های جزئی یا تک محصول‌هایی برای شناخت برید، خب انرژی زیاد باید صرف بکنید، زمان زیادی باید صرف بکنید و نمیشه اونجور جهان رو شناخت. از جمله کلید واژه‌هایی که من بناست در این نشست‌ها مطرح بکنم، اولیش شناخت دانش‌های فرا آکادمیکه. دانش‌های آکادمیک رو ما خوب می‌شناسیم، دانش‌هایی که در ضمن مدرسه تا دانشگاه و مراحل فوق تخصصی به ما آموزش میدن و مردم جهان هم کم و بیش همونها رو دارن آموزش میگیرن. حالا در یه جایی مثلا نگاه ها در یه زاویه عمیق‌تری ممکنه باشه، امکانات وسیع‌تری ممکنه باشه و مسائل یه مقداری عمیق‌تر نگریسته بشه، اما در بدنه نظام دانشگاه‌های آکادمیک همین جریان دیگه طی میشه اینها. حالا مثلا در یه فضایی هم ممکنه همونها طی بشه، اما رقیق‌تر، نازک‌تر، کم امکانات‌تر. مثلا معلم ها مثلا از دیدگاه های خیلی عمیقی مثلا برخوردار نباشن، اما کلن بدنه نظام آموزش آکادمیک این هست و در تمام دنیا شما دارید با این برخورد میکنید و میتونید الان با امکانات امروزی اطلاع پیدا کنید که در فلان جای کره زمین این رشته تحصیلی چگونه داره ارائه میشه و با چه سرفصل هایی و با چه عناوینی داره مطرح میشه اینها. اما اون چی که ما از اون خیلی اطلاع نداریم دانش های فرا آکادمیک هست، دانش هایی که در جهان امروز جزء بدنه اپیستمولوژی که تمام اون چی که به عنوان مظاهر مدرنیته میشناسید داره این بدنه رو ساپورت میکنه، تغذیه میکنه، جهت میده، شکل میده، فرم میده و معنا میده. خواهش میکنم اینو دقت بکنید. اینه که گاهی در برخورد با رشته تحصیلی خودتون یا در برخورد با یکی از مظاهر مدرنیته یا در برخورد با یک مظهر بزرگ صنعت امروز دچار یه حالت بهت میشید، نمیدونید باید چه کار بکنید اینها، به لحاظ اینی که شاید اون کلید واژه‌ای که این رو معنا میکنه که بعد از معنا کردن اون شما فرم برخوردتون رو میتونید با اون تنظیم بکنید، از اون کلید واژه شما اطلاع ندارید و نمیدونید اون چیه. خود اون پدیده هست، تمام مظاهر خاصش هم هست، اما اون زیرساخت اساسیش وجود نداره و چون اون زیرساخت وجود نداره یه همچین ابهامی برای شما به صورت طبیعی چه کار میکنه؟ به وجود میاد. خب وقتی که ما میخواییم سراغ دانش‌های فرا آکادمیک برید، ابتدا بد نیست در یه جمله نگاهی به تاریخ دانش انسان داشته باشید. به لحاظ اینی که دانش‌های فرا آکادمیک بعد از دانش‌های آکادمیک هستن دیگه، عمر تفکر انسان و عمر دانشورزی انسان بیش از میلیون‌ها ساله. میلیون‌ها سال بشر می‌اندیشه و خب در لحظات ابتدایی اندیشیدن خودش با سیستم گذاری متفاوت روی اندیشه سعی کرد رهاوردهای اندیشه رو به دانش تبدیل بکنه و دانش از دیرباز یه آغازی رو شروع کرد با فراز و فرود تا رسید به سال 2000 میلادی. دانش ها در بستر عام ابتدا پیدا شدن. شما ببینید فلاسفه یونان باستان مثلا یا قبل از اونها بزرگانی که بودن، اینها در یک گستره عام با دانش های بشری برخورد میکردن. شما در یونان باستان وقتی که میگید که فلانی فیلسوفه، یعنی فیلسوفیست که جامعه شناس هم هست، اقتصاددان هم هست، سیاستدان هم هست، تا حدودی طبیب هم هست و و و مسائلی. لذا به اونها اصطلاحاً میگفتن حکیم. حکمت و وقتی که میگید حکیم، مال زمانی است که دانش‌ها در گستره عام بررسی میشن. لذا شما میبینید که حتی دانشمندان ما که در ایران، یا دانشمندانی که ما به عنوان دانشمندان مسلمان و اسلامی در بدنه تاریخ اسلام میشناسیم، اینها معمولا در رشته های گوناگون، یعنی هم طبیب، هم فیلسوف، هم به گونه جامعه شناس هست، هم به گونه در مسائل سیاسی کار کرده، هم به گونه در مسائل دیگه کار کرده. توجه میکنید؟ به لحاظ اینی که دانش ها در گستره عام شکل میگیره و در گستره عام به اصطلاح تولد پیدا میکنه، اما رفته رفته خاص میشه. مثلا گفته میشه اولین دانشی که از زیر چتر فلسفه خودش رو خارج کرد ریاضیات، آخرین دانش هم اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و اینهاست. لذا اینه که گاهی میشنوید مثلا میگن فلان دانش دانش جوانیه، این به این معنا نیست که در گذشته نبوده. در گذشته بوده ولی در بدنه فلسفه بحث میشده، اما حالا چکار شده؟ جدا شده، ولی دیرتر چون جدا شده بهش میگن دانش جوانی هست. مثلا جامعه شناسی رو جزء دانش های جوان تا قبل از 2000 میلادی، اینا همه رو من تا قبل از 2000 میگم، بعد از 2000 اصلا نگاه فرق کرد، یه جور دیگه ای شد و یه فرم دیگه ای شد. اینها دانش ها در بستر عام به وجود اومدن، اما رفته رفته تخصصی شدن و به صورت آکادمیک در اومدن. دیگه دانشکده های متفاوت، مدرسه های متفاوت، نظام های دانشی متفاوت شکل گرفت و در آستانه 2000 میلادی تقریبا دانش‌های بشری به یه بلوغ رسید، به یه جایی رسید که گویا دیگه شاهراهای اصلی پیدا شده در دانش‌ورزی انسان. اون چی که باید تماما مشخص نشده، اما کلیدهای اساسی دیگه مشخص شده. از کوارک تا ابرکهکشان‌ها زیر چتر مطالعاتی و گستره مطالعاتی انسان در اومده و تقریبا کلیدهاش مشخص شده. اینها شاید تصور بعضی ها این بود که خب دیگه عمر خلاقیت های دانشی بشر داره به انتها میرسه، دیگه هر چی رو که بخواد تقریبا فهمیده و میدونه، اونایی هم که نمیدونه خب بالاخره کلیدهاش رو متوجه شده و مسائل اساسیش رو متوجه شده. در اینجا یه اتفاق بسیار عجیبی افتاد، اتفاقات متفاوتی افتاده. مثلا گرایش انسان به باز کردن کدهای طبیعت و مطالعه سطح رو به کد تبدیل کردن یه اتفاقی که اون الان جز بدنه بحث امروز من نیست. اتفاق دیگه افتاد که این اتفاق جز بدنه اصلی بحث من هست و اون رو تشکیل میده، این مسئله است که در بلوغ دانش‌های بشر یه پدیده‌ای در کنار تمام آمیختگی‌های دنیای علم، دنیای تکنیک و دنیای صنایع پیشرفته، یه پدیده‌ای برای انسان متولد شد که در ابتدا خیلی ساده به نظر می‌رسید: هوش مصنوعی در دل هوش ماشینی. ابتدا سایبرنتیک یا هوش ماشینی و بعد در دل او هوش مصنوعی پیدا شد. خب بشر هیچ وقت احساس نمیکرد، همون جوری که در مطالعات کدهای طبیعت بشر احساس نمیکرد چه اتفاق شگردی بیفته، در ارتباط با هوش مصنوعی هم انسان احساس نمیکرد چه اتفاقی بیفته. خب یه رهاورد بود، یه رهاورد بسیار بسیار خوب بود، چه گره‌های بزرگی که از کار انسان میگشود، چه مشکلات عجیبی رو که از سر راه انسان برمی‌داشت. اما یه مسئله بسیار عجیبی اتفاق افتاد که این مسئله زیرساخت بحث امروز منه. من نمیخوام مستقیما به اون مسئله بپردازم، فقط به عنوان زیرساخت بحث خودم از اون مسئله استفاده میکنم. انسان متوجه شد که تمام دانش‌های آکادمیک با تمام فراز و نشیب‌هایی که در دهه‌ها و سده‌های متفاوت داشتن و در 2000 میلادی واقعا شکفته شده و به بلوغ خودش رسیده، در تمام شاخه‌های دانش‌های آکادمیک امکان جایگزینی هوش مصنوعی به جای هوش انسان وجود داره. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، در بدنه تمام دانش‌های آکادمیک، نه اینی که ما در همه جا هوش مصنوعی رو جایگزین هوش انسان کردیم، نه، برای این کار خیلی زمان لازمه و با وجودی که ما در عصر سرعت زندگی میکنیم هنوز زمان میبره تا اینی که ما بتونیم هوش مصنوعی رو به جای انسان وارد بدنه یافته های آکادمیک بکنیم، یعنی وارد تمام اون چی که در طی تا رسیدن انسان به هزاره سوم میلادی چکار شده؟ به عنوان رهاورد علمی برای انسان مطرح شده، اما از رهاوردهای تکنیکال، رهاوردهای صرفاً اندیشه‌ای که دنیای فلسفه است، رهاوردهای هنری و تمام رهاوردهای علمی و رهاوردهای دیگه. اون چی که شما در بدنه نظام آکادمیک دارید، اما از تمام این گرایش هایی که من گفتم، امکان این که به جای انسان هوش مصنوعی رو اونجا حاکم بکنید و اون با سرعت بیشتر، دقت بیشتر، قدرت محاسباتی غیر قابل تصور عمل بکنه وجود داره. خب اینجا با این نعمت بزرگ، یعنی این پدیده دست ساخت خود انسان به نام هوش مصنوعی، یه وحشت برای انسان در ابتدا پیدا شد و اون وحشت عبارت بود از اینی که خب پس خود انسان چه کاره؟ خالقی که از مخلوق خودش عقب میمونه، خالقی که تا آستانه هزاره سوم تلاش کرده و یه برج بسیار رفیع، منیع و مقدسی رو چکار کرده؟ ساخته. دانش‌های آکادمیک با تمام زوایایی که دارن، با تمام گرایش‌هایی که دارن، خب حالا یه چیزی ساخته شده به نام هوش مصنوعی. هوش مصنوعی میتونه در این زمینه چکار بکنه؟ وارد تمام این بدنه بشه و به جای انسان عمل بکنه. خب انسان بازنشست بشه، بره خونه بنشینه دیگه، دیگه دست از تمام فعالیت ها برداره و هوش مصنوعی رو حاکم بکنه در اونجا و خودش بره یه جریان دیگه رو طی بکنه. شاید در ابتدا به نظر بیاد خوبه، خب آدم فرصت میکنه استراحت بکنه، از این خستگی 2000 خورده ساله در بیاد، توجه میکنه چون، اما انسان این قدام ساده نیست. شما اگر خودتون رو بازنشست بکنید و تمام امور آکادمیک رو بسپارید به دست هوش مصنوعی، بعد ممکنه نظره از خونه بیاید بیرون، توجه میکنید، ممکنه یه قدرت عجیبی پیدا بکنه و اون قدرت عجیب واقعا مانع حضور شما در هستی بشه. یا به عبارت بسیار بسیار ساده تر، شهروند رو به صورت عام در نظر بگیرید، برای کره زمین انسان بشه شهروند درجه 2، هوش مصنوعی بشه شهروند درجه 1. اون موقع دیگه هوش مصنوعی باید اداره جهان رو به او باید بگه شما چه کار بکنید و چه کار نکنید، نه مستقیما اقتضاعاتی به وجود بیاره که شما مجبورید اون اقتضاعات رو چه کار بکنید انجام بدید. و واقعا انسان نگران شد. حالا انسانی که 2500 حداقل 2500 سال گفته من گل سرسبد آفرینشم، یعنی من پیچیده ترین تفکر شناخته شده جهانم و پیچیده ترین مغز شناخته شده رو من دارم، حالا یه رقیب پیدا شده به نام هوش مصنوعی، آیا این میتونه واقعا انسان رو خونه نشین بکنه یا نه؟ یه دغدغه عجیبی پیدا شد که واقعا آیا این بر خالق خودش غلبه میکنه یا نه؟ اما به لحاظ اینی که انسان موجودی غلبه ناپذیر، نه با هوش مصنوعی بلکه با هیچ چیز دیگه انسان مغلوب نخواهد شد، یه شگفتی عجیب در ابتدای 2001 میلادی اتفاق افتاد و اون شگفتی این بود که هوش مصنوعی فقط در گستره نظام آکادمیک میتونه جانشین انسان بشه و انسان در طی این سالها غافل بوده از اینی که نظام آکادمیک به گونه ای پیچیده است. نگاه کنید خود این نظام به گونه ای پیچیده است، به گونه ای قوی، به گونه ای دارای زوایای تو در تو و نشناخته است که خودش یه دانش فرا آکادمیکی تولید کرده ولی انسان از او غافله. توجه میکنید؟ مثل اینی که شما یه موجودی داشته باشید که از این موجودی غافل باشید، نگران میشید که نکنه موجودی من، موجودی که ازش خبر دارم کم بشه، یه مرتبه یادتون بیاد نه یه موجودی دیگه هم شما دارید که تا کنون از او چیکار بودید؟ غافل بودید. انسان متوجه، خواهش میکنم اینجا رو دقت بکنید، این از اون کلیدهای اساسی که بحث رو با بحث‌های انحرافی امتیاز میده و متفاوت میکنه، چون ممکنه همین بحث به گونه‌هایی که بخواد یه ایجاد انحراف‌های خاصی هم بکنه مطرح بشه، بحث این استعداد رو داره. اما نگاه کنید من چی میگم؟ من میگم در دل خود نظام دانش آکادمیک اونقدر پیچیدگی وجود داشت، اونقدر ژرفا وجود داشت، اونقدر عمق وجود داشت که بشر به این اندازه به اون عمق توجه نکرده بود. توجه داشت ولی نه این اندازه. یه مرتبه متوجه شد که دانش‌های آکادمیک خود به خود یه دانش فرا آکادمیک رو هم چکار کردن؟ تولید کردن و رفت سراغ شناخت اون که اون رو بشناسه و اون رو درک بکنه و اون رو بفهمه. در همون لحظه اول متوجه شد هوش مصنوعی که تا کنون به دست انسان ساخته شده نمیتونه جانشین انسان در دانش‌های فرا آکادمیک بشه و این نگرانی رفع شد. توجه میکنید چی میگم؟ انسان ثابت کرد که غلبه ناپذیره. در تمام بدنه نظام آکادمیک شما امکان جایگزینی هوش مصنوعی به جای هوش انسانی رو دارید، نه اینی که تمام اینا انجام شده. این چنین تصویری رو من ارائه نمیدم، ما با این تصویر هنوز فاصله داریم. توجه میکنید؟ اما برای خلاقان هوش مصنوعی یه همچین امکانی هست که در تمام این بدنه بتونن این کار رو انجام بدن. اما مشخص شده در دانش‌های فرا آکادمیک شما نمیتونید هوش مصنوعی رو جانشین هوش انسان بکنید، خود انسان باید اونجا عمل بکنه. لذا یه اتفاق چند سویه در 2001 میلادی افتاد. تمام این اتفاقات رفت تو مبانی اپیستمولوژیک و سعی کردن اینا رو مخفی نگه دارن و واقعاً عوائد علمی بسیار زیادی داره، عوائد اقتصادی بسیار زیادی داره، رهاوردهای شأنیت و منزلتی بسیار زیادی داره. وقتی که مجامع مثلا به عنوان مثال زبانشناسی امریکا به چنین مبانی اپیستمولوژیکی مسلط باشن، طبیعتا میتونن یه زبانشناسی خاصی رو ارائه بکنن بدون این که مستندات اون رو بیان بکنن. وقتی که اقتصاددانهاشون به چنین زبانی و به چنین نگاه اپیستمولوژیکی آشنایی داشته باشن، طبیعتا میتونن یه جور خاصی مبانی اقتصاد رو بیان بکنن. در دنیای سیاست، در دنیای علم، در دنیای مظاهر تکنیکال و تمام دنیاهای دیگه یه برگ برنده بسیار قوی است. به صورت طبیعی اگر هم ما این برگ برنده رو به دست آورده بودیم، طبیعیه که دلمون میخواست حد اکثر استفاده رو بکنیم و تا زمانی که کاملا لو نرفته خودمون حداقل اون رو لو ندیم. دقت میکنید یه چیز طبیعیه. زیرساخت نگاه اپیستمولوژیک دنیا این هست که دانش‌های آکادمیک خود در دل خود دانش‌های فرا آکادمیکی تولید می‌کنند که این دانش‌های فرا آکادمیک امتیازات بسیار زیادی داره. از جمله بزرگترین امتیازاتش اینه که هوش مصنوعی اونجا نمی‌تونه عمل بکنه، اونجا فقط هوش انسانی باید عمل بکنه. داخل پرانتز من یه مطلبی رو بگم، امکان داره که در آینده هوش مصنوعی طراحی بشه که در این زمینه هم بتونه کار بکنه، اما این امکان فوق‌العاده بعیده و اگر چنین امکانی اتفاق فعلا نیست، اما اگر چنین امکانی هم اتفاق بیفته باز انسان موجود غلبه ناپذیریه و انسان باز اونجا متوجه خواهد شد که یک عرصه هایی هست که این عرصه ها رو گیتی فقط برای درنوردیدن انسان طراحی کرده و مخلوقات دست خود انسان نمیتونن توی اون زمینه به عنوان گستره پیمایش راه پیمایی داشته باشن و به عنوان گستره راه پیمایی نمیتونن از اون استفاده بکنن. خب از زمانی که این مسئله مطرح شد که دانش‌های فرا آکادمیک نمیتونه به سیطره هوش مصنوعی در بیاد و خود انسان باید عمل بکنه، در خود اون جایی که هوش مصنوعی طراحی شده و تمام سیستم‌های ابتدایی تا امروزی این رو اونجا طراحی کردن، یه عده از بدنه دانش‌های آکادمیک فاصله گرفتن و رفتن روی یه مسائل خاص دیگه‌ای کار کردن. شما شنیدید در نگاه ژورنالیستی مثلا گفته میشه که یه عده دانشمند امریکایی، یه عده دانشمند اروپایی تمام مجامع علمی رو ترک کردن رفتن مثلا در یه دهکده‌ای حتی با مظاهر خود یه دهکده زندگی میکنن و دارن اونجا پژوهش میکنن، تحقیق میکنن. خب یه سوال برای آدم به وجود میاره که اینا خب اگر میخوان تحقیق بکنن، پژوهش بکنن، کاوش‌های علمی داشته باشن، در بدنه نظام علمی و نظام آکادمی که این تحقیقات بهتر میتونه انجام بشه با یه امکاناتی بهتر و بهتر، یه سوال برای آدم به وجود میاد و اون اینه که اینا چی تحقیق میکنن، راجع به چی کاوش میکنن. مثلا کتابخونه کنگره امریکا که یه روزی مثلا خیلی سخت بود دسترسی به اون، امروز که خیلی راحت شده و شما با فشار دادن چند تا کلید و باز کردن چند تا کد به راحتی میتونید از مخزن عظیم‌ترین کتابخونه موجود روی کره زمین استفاده بکنید، خب من چرا باید برم تو ده تحقیق بکنم و پژوهش بکنم؟ چرا باید از بدنه تمدن بشری برم یه خود فاصله بگیرم یه جای دیگه پژوهش بکنم؟ این یه علامت سوال که فعلا شما داشته باشید. یا شما شنیدید که بعضی از پژوهشکده‌های دنیا اینها جز گرانترین پژوهشکده‌های دنیا هستن، یعنی در هر ثانیه چقدر دلار اونجا خرج میشه. مثلا پژوهشکده پالومار در اون کوههای معروف پالومار در امریکا این جز گرانترین پژوهشکده‌های دنیاست دیگه. در هر ثانیه چقدر من عددشو نمیدونم، ولی یه عدد بسیار عجیبی داره اونجا پول صرف میشه. وقتی که شما میرید بیلان کاری اینها یا رهاوردهایی که ارائه میدن یا جدولهای کاریشون رو مطالعه میکنید، اینا میبینید این اصلا راجع به مسائل آکادمیک کار نمیکنن. مثلا راجع به پزشکی کار نمیکنه، راجع به مهندسی آ تا ایگرگ کار نمیکنه، راجع به جریانات کامپیوتر کار نمیکنه، راجع به یه مسائل خاصی دارن کار میکنن. عنوان کلی اون کار اینه که ما داریم رو ماوراء جهان کار میکنیم. یعنی تا افق کیهانی رو شما در نظر بگیرید، افق کیهانی همه تون میدونید، یعنی از رو زمین تا اونجایی که بشر میتونه با پیشرفته ترین تلسکوپ هاش رصد بکنه 15 میلیارد سال نوریه، یعنی یه فاصله خیلی معقولی در جمعه 15 میلیارد سال نوری. یا آدم نباید بفهمه یعنی چی، یا قش میکنه آدم واقعا اگر بفهمه. خب جهان با این گستره و با این بزرگی شما ماورای جهان رو چه کار دارید؟ خب تو از اینجا تا 15 میلیارد سال نوری تو همینجا به چرخید همینجا. آیا این ماورای جهان ماورای فیزیکال منظور؟ یعنی 100% اینا بعد از 15 میلیارد سال نوری رو کاوش میکنن، یا نه یه مسائل دیگه کاوش میشه؟ خیلی بهشون ور برید و بخواید ببینید واقعا چه کار میکنن اینا. میگم مثلا ما زمین رو به عنوان یک سیاره از کل جهان هستی در نظر میگیریم و واقعا مطالعات ما اینجا رو خواهش میکنم، این جمله رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، مطالعات ما دیگه زمینی نیست. میگیم زمینی نیست یعنی چی؟ یعنی رو فضا شما کار کجا دارید کار میکنید؟ رو فضا کار میگه نه، من زمین رو به عنوان جزئی از جهان بزرگ، یعنی همین 15 میلیارد سال نوری حداقل، جزء اون میبینم و مسائلشو در طیف جهان بحث میکنم. نه اینه که حالا مثلا پدیده سونامی رو زمین اتفاق میفته، به عنوان پدیده سونامی من رو زمین مورد بررسی قرارم، به عنوان یه پدیده کیهانی من این رو بررسی میکنم. یعنی چی سونامی رو به عنوان پدیده کیهانی بررسی کردم؟ یعنی من دارم چیکار میکنم؟ این اتفاق رو به عنوان اتفاق در دل یکی از میلیاردها سیاره‌ای که در جهان داره اتفاق میفته. میگم مگه سونامیی که رو زمین اتفاق میفته به کرات دیگه هم میتونه ربط داشته باشه به جریانات دیگه؟ میگه آره، جهان اتمهای منفصل کنار هم چیده گلیش، تمام اجزایش به هم مربوطه. خب این ظاهر اون چیزیست که جواب داده میشه و ارائه به عنوان جواب میشه. تحقیقاتم واقعا همین شکلی پیش میره. اما اون دنیای اپیستمولوژیک و معرفت شناختی زیر ساخت این تحقیقات چیه؟ اونا کجاست؟ چرا این مقدار هزینه میشه واقعا؟ حالا چه فرقی میکنه که شما سونامی رو به عنوان یه پدیده روی زمین بحث بکنید یا یه پدیده در جهان؟ گاهی اگر ما میگیم ما جهان امروز رو نمیشناسیم، شاید همین ابهامات تو ذهن ما هست، به لحاظ همین ابهامات احساس میکنیم ما جهان امروز رو نمیشناسیم. ما که خب در یه گستره مطالعاتی در دانشکده خودمون، در پژوهشکده خودمون خیلی هم خوب داریم کار میکنیم، کسی به کارهای ما ایرادی نداره، اما ما در یه گستره قبل از 2000 میلادی کار میکنیم دیگه، با یه نگاه خاصی آکادمیک در دل نگاه‌های آکادمیک اینها. بعد از اینی که فیزیک سیارات به حدی رسید که شما دیگه فیزیک فضا رو طرح کردید، حالا یه مبانی اپیستمولوژیک خاصی داره طرح میشه، یه جریانات دیگه‌ای داره طرح میشه که این جریانات فرا آکادمیکه، بنا هم نیست اینا رو بیارن تو دانشکده، حداقل فعلا بنا نیست که اینها رو بیارن تو دانشکده تدریس بکنن و یاد بدن که حالا مثلا شما اگر بخواید اینجوری نگاه بکنید باید چی جور نگاه بکنید و چه فرمی جلو برید و مسائل رو چگونه ببینید و اینها. نه، چنین بنایی شاید در آینده هایی نه چندان دور چنین بنایی گذاشته بشه، ولی فعلا چنین بنایی وجود نداره و چنین کاری انجام نمیشه. خب ما برای اینی که یه مقداری وارد این دانش ها بشیم و ببینیم اون زیرساخت اساسی اینا چیست و اینا چه کار دارن میکنن و چه مسائلی رو دارن کار میکنن اینها، بد نیست یه نکته رو خوب توجه داشته باشیم که کل دانش های آکادمیک انسان، کلش، کل رو کی داره میگه؟ بعضی از شماها کلاس های متفاوت من رو در رنج قبلی که من تدریس میکردم آشنایی دارید، فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه عرفان، فلسفه علم و فلسفه اون یکی که فلسفه تفکر، توجه به همه اینا رو من سالها تدریس کردم و در حد تخصص اینا رو تدریس کردم، یعنی یک انسان ناآگاه این رو به شما نمیگه ها. پس یه انسانی که از دور دستی بر آتش داشته باشه، این هر کسیش که عمرش تو اون فلسفه ها گذرونده، یعنی دانش های قبل از 2000 میلادی رو در 5 شاخه دین و علم و فلسفه و هنر و عرفان که کمتر کسی اینجور کار کرده کاملا کار کرده. ولی ما در 2000 قبل 2000 داریم گام بر، یعنی اگه این 5 تا رو کار بکنیم عالی ترین فرمش هم کار بکنیم، یعنی عالی ترین فلسفه علم، عالی ترین فلسفه هنر، عالی ترین فلسفه دین رو هم شما ارائه بکنید، تا قبل از 2000 گام برداشتید و عیبی هم نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، ولی کمال شما در شناخت اون دانش ها به شناخت جهان معاصر منتهی نخواهد شد. جهان معاصر نگاه دیگه‌ای رو داره طی میکنه و جریان دیگه‌ای رو طی میکنه. حالا این 5 تا دین و علم و فلسفه و عرفان و هنر که بدنه تمدن بشریست، یعنی از همون میلیون ها سال پیشی که بشر فکر کرده به این 5 تا فکر کرده، امروز هم تا قبل از 2000 میلادی به همین 5 تا فکر کرده، به چیز دیگه فکر نکرده. تمام اون چی که ما به عنوان مظاهر تمدن داریم زیر مجموعه یکی از این 5 تا. خب این 5 تا چه کار میکنن؟ یعنی مجموعه دانش های آکادمیک انسان چه کار میکنه؟ مجموعه اینها کدهای هستی رو باز میکنه. شما از زاویه دین، دین در عصر جادوگری تا عصر توحید فرقی نمیکنه، علم در عصر جادوگری، چون ابتدا علم هم در بستر نگاه جادوگری پیدا شد، تا عصر امروز و مدرن قبل از 2000 میلادی، فلسفه از ابتدا تا امروز، اینها تماما تلاش کردن کدهای هستی رو باز بکنن. حالا دین در زاویه نگاه خودش تلاش کرده، علم در زاویه نگاه خودش، فلسفه در زاویه نگاه خودش، عرفان در زاویه نگاه خودش و هنر هم در زاویه نگاه خودش تلاش کرده کدهایی رو باز بکنه. هوش مصنوعی تمام این کدها رو میتونه باز بکنه، نکرده هنوز، اما میتونه تمام این کدها رو باز بکنه. جایی که هوش مصنوعی نمیتونه کد باز بکنه، کدهای وجود خود انسانه. دانش‌های فرا آکادمیک دانش‌هایی هستند که مستقیماً تلاش میکنن از راه باز کردن کدهای وجود آدمی به شکوفا شدن خود انسان بپردازن. شما ممکنه بگید تا قبل از 2000 میلادی ما خودمون رو شکوفا میکردیم دیگه، من چرا متدین بودم و سعی میکردم بهترین دین دنیا رو متدین باشم چون شکوفا بشم، من چرا عالم بودم و سعی میکردم بهترین عالم باشم چون شکوفا بشم، من چرا و اونها شکوفاییه در طی مسیر بود، اون مسیر به بلوغ خودش رسید، حال با اون مسیر رو به عنوان استراکچر و بیس قرار دادن، بناس یه شکوفایی دیگری اتفاق بیفته، نه شکوفایی در دل مسیر. بشر باید این مسیر رو طی میکرد. یعنی اگر شما به بلوغ دانش‌های آکادمیک نمی‌رسیدید، قطعاً به بلوغ دانش‌های فرا آکادمیک نمی‌رسیدید، قطعاً به مرز دانش‌های فرا آکادمیک نمی‌رسیدید. این مسلمه. بشر باید اون مسیر رو طی میکرد، باید تا قبل از 2000 میلادی تلاش میکرد در اون 5 شاخه تمدن ساز به نهایت اون چی که باید برسه برسه و رسید. واقعا شما ببینید جدیدترین آراء متعلهین دنیا، جدیدترین آراء فلاسفه مدرن دنیا، جدیدترین آراء علمی مدرن‌ترین دانشمندان دنیا، واقعا جدیدترین آراء هنری رو، جدیدترین آراء عرفانی، واقعا بشر کولاک کرده. ما مثل ماهی میمونیم که چون تو دریا هستیم از آب خبر نداریم. ما نمیفهمیم بشر غارنشین روزی که ما روی زمین متولد شدیم تو غار متولد شدیم، بشر غارنشین چجوری رسیده به فضاپیما. ما فقط میگیم شاتل فضایی ها رفت خارج از جنب زمین و فلان ماهواره رو گذاشت، یا بازوهای صدمه دیده هابل رو تعمیر کرد و برگشت به زمین. این کدوم انسانه؟ این همون انسانیه که در فاصله نچندان دور تو غار زندگی میکرده. شما میفهمید فاصله غار تا فضاپیما یعنی چی؟ بشر با فکر خودش فاصله غار تا فضاپیما رو چکار کرد؟ طی کرد. یعنی به یک بلوغ خداگونه رسیده، خدا نشده ولی واقعا به یک بلوغ خداگونه رسیده. هابل رو در فضا قرار دادن و ماورای فضا رو رصد کردن، میدونید یعنی چی؟ 8 ساعت راه پیمایی فضایی کردن، یعنی تو فضای بدون سفینه و بازوهای خورشیدی این تلسکوپ بزرگ رو تعمیر کردن، میفهمید یعنی چی؟ ذرات بنیادی رو شناختن و مشابه سازی کردن، حیات رو تولید کردن و زندگی رو آفریدن، میفهمید یعنی چی؟ اینو اگر میفهمید حداقل این رو هم سعی کنید بفهمید که اینا توسط فرشتگان که انجام نشده، از آسمان و کرات دیگه هم نیومدن این کارا رو انجام بدن. همون انسان غارنشین اینو انجام داده، یعنی فاصله بین غار تا فضاپیما. این بزرگترین معجزه اتفاق افتاده در جهان هستی تا قبل از 2000 میلادی. این معجزه است که به یه معجزه بزرگتر ختم میشه، و اون معجزه بزرگتر اینه که انسان متوجه میشه تا کنون کدهای جهان رو باز کرده و از این به بعد هم میخواد باز بکنه. حالا تمام کراتی که ما نشناختیم که هنوز امکان اینی که به بعضی از کرات نزدیک خودمون هم برسیم برامون وجود نداره. تازه ما یه سرنشین به نام فینیکس رو فرستادیم رو مریخ، انسان که هنوز نرفت. خب میره، قطعا میره، با این روندی که انسان داره خواهد رفت، با این روندی که انسان داره تاکسی های فضایی بین کرات قطعا یه روزی رفت آمد خواهند کرد. اما اینجا در آستانه 2000 میلادی اتفاق بسیار شگرف از کل تمدن بشر افتاد که من در این جلسات کنفرانس ها فقط میخوام این اتفاق رو توضیح بدم. اون مقداری که میتونم توضیح این مسائل برای من ساده نیست دوستان، برای من هزینه برمیداره، اما یه احساس تکلیف میکنم برای مردم خودم و برای نسل جوان خودم که اینها رو توضیح بدم، اینها رو بیان بکنم. اولین واژه‌ای که میخوام بیان بکنم دانش‌های فرا آکادمیک. شاید کنفرانس دوم رو راجع به گرانترین تحقیقات دنیا بگذارم و اونا رو توضیح بدم که داره چه کار میشه و چه اتفاقی میفته و چجوری تحقیق میشه و چه کار. برای من هزینه برمیداره، هزینه مادی منظورم نیست، ما در یه فضایی زندگی میکنیم که این فضا با این گونه حرفا هیچی تناسبی نداره. نمیگم اون فضا بد خوبه، به من هیچ ربطی نداره و من متولی اون فضا نیستم، اما در این فضا بیان این جور مسائل به صورت طبیعی هزینه های خاصی داره. در مقابل هزینه‌ای که من می‌پردازم از شما، تنها چیزی که می‌خوام دقته، تنها چیزی که می‌خوام، من در جمع بعضی از دوستان میگم هرگاه با معلومات جدیدی روبرو شدید، معلومات کهنه و قدیمی خودتون رو با اون وصل بینه نکنید. اجازه بدید معلومات جدید سلول‌های مغز شما رو به تحرک دوباره وادار بود. ما متاسفانه اگه فیزیک فضا هم بخونیم باز میریم همون معلومات قبلیمونو وصل پینه میکنیم، گویا تکه چرم هاییست که میدن کفشای کهنمونو تن. نه، این یه مطلب جدیده، این رو به ذهن وارد بکنید. یه اتفاق جدید افتاده، بشر به بلوغ شگرف خداگونه شدن خودش از غار تا فضاپیما رسید، اما متوجه شد هوش مصنوعی میتونه تمام این مسیر رو، تولیش رو، متولی بودنش رو به عهده بگیره. گفت من باید جایی برم، مسیری برم که هوش مصنوعی نتونه اونجا بیاد و نتونه اونجا کار بکنه. متوجه شد که کدهای وجود خود اون رو نمیشه باز کرد، هوش مصنوعی این کدها رو نمیتونه باز بکنه. این کدات عرصه دانش‌های فرا آکادمیک شد. خب دانش‌های فرا آکادمیک به قدری برای انسان‌های استراتژیست، فکر می‌کنم این اصطلاح رو شما خیلی شنیده باشید، حالا چگونه برای شما معنا کرده باشن من نمی‌دونم، من که همراه هر لحظه شنیدن شما نبودم. که دوستان از 2000 به بعد میدونید که دیگه انسان دانشمند در جهان جای خودش رو داد به انسان استراتژیست. امروز دیگه اونقدر نمیگن فلانی دانشمنده، ولی میگن فلانی یک آدم استراتژیسته. استراتژیست یعنی چی؟ این مرحله ایست که بعد از بلوغ دانش برای انسان اتفاق میفته. یعنی انسان استراتژیست قطعاً دانشمند هست، اما هر دانشمندی استراتژیست نیست. استراتژیست های جهان کسانی هستند که در فضاهای اپیستمولوژیک کار میکنن، یعنی معنای وجودی دانشمند رو اونا تعیین میکنن. ماهیت علم در بعد از 2000 رو اونا مشخص میکنن، شاهراهای استفاده های مخفی رو اونا مشخص میکنن، و به این لحاظ به اینها میگن استراتژیست. شما به محض اینی که وارد این جریان بشید و بخواید معنادهی به جهان علم بکنید، خواهش میکنم دقت بکنید، شما باید بین قار تا فضاپیما رو بتونید معنادهی بکنید. توی قار تا فاصله قار تا فضاپیما میلیاردها تضاد وجود داره، و این تضادها چون رفته رفته توسط انسان حل شده، حالا انسان استراتژیست که میخواد به جهان امروز معنا بده باید بتونه این تضادها رو حل بکنه. من در کنفرانس های آینده مجبورم نمونه از اون تضادها رو بگم و خودم اینجا حل بکنم، و بعد ببینید چقدر کار مشکلیه. ما به راحتی میگیم ادیسون برق رو به انسان داد، لامپ رو حداقل، حالا چون یک اختلافاتی هست راجع به بعضی مسائل، لامپ رو به لامپ کنونی که دیگه مال اونه، این که دیگه اختلاف نیست. کوپرنیک اولین کسی بود که فیزیک مکانیک فیزیک سیارات رو نوشت. اینا خیلی راحته، ولی چه تضادایی حل شده؟ اگر اینقدر راحت بود که ما 1000 تا نیوتن باید می‌داشتیم، اگر اینقدر راحت بود که 1000 تا انیشتن ما باید می‌داشتیم، بیایم به جهان معاصر خودمون، یه هاوکینگ داریم، یه بوهر داریم. چرا؟ اگه اینقدر راحته. خب بعد بوهر یا هاوکینگ با دنیایی از تضادا برخورد میکنه و اونا رو میتونه حل بکنه تا ارائه فرمول جهان موازی یا نظریه ابرریسمان ها یا اون چیزی که در دنیای نانو امروز به کار گرفته میشه یا میکروموج ها میکروسوت ها اینا رو بیان بکنه. خیلی خوب اون هزار تا تضاد رو حل میکنه، بیان میکنه، واقعا خسته میشه. ولی انسان استراتژیست بیشتر خسته خواهد شد، چون اون هزار تا رو باید به گونه ای حل بکنه که به ماهیت علم امروز معنا بده. چیزی تا برای انسان معنا نگیره قابل استفاده برای انسان نیست، بلکه دنیای انسان رو به تلاشی میکشونه و متلاشی میکنه. مثال بسیار ساده‌ای که من میزنم، این مثال خیلی طبیعی و عادیه. شما ببینید با دنیای صنعت گازهای گلخانه‌ای به وجود میاد، گازهای گلخانه‌ای اتمسفر زمین رو صدمه میزنه، اون باعث میشه که هوای زمینی مقداری گرم بشه و ما امروزه در نگاه عادی خیال میکنیم خب یخچال‌های قطبی باز خواهد شد و اگر باز بشه آب را میفته و شهرها میره زیر آب. بله این کار میشه، ولی میدونید دما اگر از یه حدی بره بالا متان موجود در کره زمین آزاد میشه و اگر این متان آزاد بشه دمای کره زمین میشه مثل دمای هسته خورشید و دیگه هیچ موجود زنده نخواهد بود. در خوشبینانه ترین حالت اگر درصد کمی از متان آزاد بشه 95% موجودات کل زمین از بین میرن، فقط 5% باقی میمونه. این خوشبینانه ترین حالتشه. توجه میکنید اینی که امروزه اهم از سیاست مدار و دانش همه افتادن به اینی که بابا گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنیم فلان بکنیم، فقط خطر یخهای قطبی نیست. اگه فقط خطر یخهای قطبی بود یه جوری باهاش کنار میومدیم، متان رو چه کار بکنیم؟ انسان استراتژیست باید به این علم و به این نگاه تا قبل از 2000 میلادی معنا بده. معنا بده یعنی چی؟ یعنی اینا رو در جایگاه‌های خاص خودش بچینه که اون اتفاق هم نیفته، آشوب‌های دیگه و ناهنجاری‌های دیگه هم به وجود نیاد و انسان بتونه بدون اینی که رهاورد متمدنانه خودش رو کنار بگذاره ادامه بده، ولی درست ادامه بده. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، فقط متان نیست که کره زمین رو تهدید میکنه. متان هم اگر بود خیلی مهم نبود، چون میده کره زمین حداقل 2 عصر یخبندان بزرگ رو تجربه کرده که همه چیز تبدیل به یخ شده و 2 گرمای سوزانه بسیار سوزنده رو تجربه کرده. خب حالا یه دونه دیگه هم تجربه میکنه میشه 5 تا، اما یه سری مسائل دیگه داره از بین میره و یه سری جریانات دیگه داره از بین میره. انسان استراتژیست به کمک نگاه‌های اپیستمولوژیک و به کمک دریافت‌های اپیستمولوژیک خودش میخواد این تضادها رو چیکار بکنه، بتونه باهاش برخورد بکنه و بتونه با اینها چیکار بکنه، مقابله بکنه. اینی که من میگم امروز انسان‌های استراتژیست مهمتر از دانشمندان هستن، نه به معنای اینی که من قدر دانشمندان رو بخواهم بکاهم. شما برای استراتژیست شدن قطعاً باید بر قله دانش‌های جهان بایستید، اما بعد از دانشمند شدن ضرورتاً شما باید استراتژیست باشید. کسانی که دانش بنیان رو میشناسن، دانش بنیان یه دانش واسطه است بین ایده و عمل دیگه، که میتونه ایده های شما رو تبدیل به عمل بکنه، حالا هر ایده‌ای که دارید و هر عملی که میخواید انجام بدید. در اونجا گفته میشه در بعد از 2001 میلادی در آستانه 1003 دانشمند غیر ایده پرداز به درد نمیخوره. نه اینه که نریم دانشمند بشیم، نه، باید بریم دانشمند بشیم، اما اون مرحله نهایی نیست. بعد باید بتونیم ایده پرداز بشیم، یعنی بتونیم دانش خودمون رو به ایده و ایده رو به عمل چکار بکنیم، تبدیل بکنیم، که دانش بنیان رشته ایست که به ما کمک میکنه. خب من یه نمای ساده ای رو از این فضای اپیستمولوژیک دادم، فضایی که انسان استراتژیست مجبوره برای معنا بخشیدن به تکامل دنیای علم و دنیای نظام آکادمیک از اون فضا چه کار بکنه؟ استفاده بکنه. این فضا با محوریت انسان انجام بشه. اون چی که میتونه تمام بلوغ به خطر نزدیک شده دانش بشری رو در باز کردن تمام کدهای جهان هستی از این خطر رها بکنه، باز کردن کدهای خود وجود انسانه. و امروز در آستانه 1003 ما متوجه شدیم که اونقدر سرگرم بین قار تا فضاپیما بودیم که دچار یه از خود فراموشی شدیم. یادمون شده این وسط ما کیم؟ خب ما فاصله بین قار تا فضاپیما رو طی کردیم. ما کیم؟ ما خالق جهانیم. اگه ما خالق جهانیم، خب ما که کرات رو خلق نکردیم، این 15 میلیارد سال نوری که توسط ما خلق نشد. خب ما فقط مخلوقیم. پس این هابل رو که خلق کرده، این تضادایی که استراتژیستا باید حل بکنن، اگه مخلوقیم این هابله چیه؟ اگه مخلوقیم این شتاب دهنده سرم چیه که داریم ذرات بنیادی جهان رو در اونجا آزمایش میکنیم و میخوایم شتاب اولیه رو تکرار بکنیم تا بفهمیم جهان چگونه تشکیل شده؟ اگه خالقیم یه مشکله، اگه مخلوقیم هزاران مشکله. این هزاران مشکل ما چجوری باید حلش بکنیم؟ ما مخلوقیم؟ خب اگر مخلوقیم مشابه سازی چیه؟ اگر مخلوقیم تولید اسپرم مصنوعی چیه؟ یه روزی ما میگفتیم بشر هر چی پیشرفت بکنه موجود زنده دیگه نمیتونه بسازه، حالا که ساخت. اسپرم مصنوعی مگه ساخته نشده؟ خیلی خوب، حالا چیکار بکنیم؟ خلاصه تکلیف مشخص کنید، ما خالقیم یا مخلوق. اگه خالقیم باید یه جهت پیش بگیریم، اگه مخلوقیم باید یه جهت دیگه پیش بگیریم. این وسط تکلیف انسان استراتژیست میاد، انسان رو معنا میکنه، اما نه معنای قبل از 2000. متاسفانه ما در فضایی زندگی میکنیم که عالی ترین معانی که ما برای انسان میشناسیم مال قبل از 2000. انسان رو ما تعریف میکنیم، تو سینمامون تعریف میکنیم، تو تئاترمون تعریف میکنیم، تو هنر مجسمه، نقاشی، عکاسی، تو کلاس فلسفمون تعریف میکنیم، تو کلاس های دیگمون تعریف میکنیم و و و، اما همش مال قبل از 2000. انسانی که هنوز باید برسه، ندیدید من اشاره به تعاریفا نمی کنم، اشاره اونا برای من محدودیت داره و من مشکل دارم، اما همه شما خودتون می دونید، برید تمام اون تعریفا رو ببینید، تمام اون تعریفا هنوز انسان در حال رسیدن رو تعریف می کنه. می فهمید من چی میگم؟ هنوز انسان در حال انسان رسیده آقا، هنوز انسان در حال رسیدن رو شما هنوز میگید فلان کار را بکن تا فلان بشود. شدست اون کار، تو خبر نداری. توجه میکنی؟ تولید ذرات بنیادی جهان میفهمید یعنی چی؟ تا 1000 ثانیه قبل از بعد از آفرینش رو ما فهمیدیم دیگه، حالا هم نفهمیدیم. زمان پاولو، توجه میکنه؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، زمان اوپارین، اون زیستشناس معروف روس، گفت ما تا 1000 ثانیه رو متوجه شدیم. 1000 ثانیه میدونید یعنی چی؟ فهمیدیم جهان چگونه تشکیل شده، مونده اون 1000 حالا که تو سرم دارن با شتاب دهنده بزرگ دارن این کار رو میکنن که اون رو هم بفهمن. به کجا میخواد انسان برسه که شما انسان در حال رسیدن رو معنا میکنید؟ اگه من خوابم که نمیتونم حکم بکنم همه بخوابن که رسیده. آقا حالا دیگه نوبت انسانهای استراتژیستی که بیان بگن این خالقه یا مخلوق، این چه کار است این وسطه؟ این موجود رو خداوند آفریده، خیلی خوب خداوند ما رو آفریده، ولی خداوند چجوری ما رو آفریده که ما فاصله قار تا فضاپیما رو طی کردیم و حالا چجوری خودمون رو تعریف بکنیم؟ تعریف نه اینی که میخوایم خودمون رو بشناسیم، نه، با تعریف چگونه میخوایم گام برداریم، جایگاه ما در جهان کنونی کجاست، کجا باید بریم، چه کار باید بکنیم. شما یه رشته تحصیلی میخونید تا مقاطع بالاش هم میرید. البته ما در فضای زندگی میکنیم که نهایتا ما رشته تحصیلی رو برای اینی که استخدام یه جایی بشیم و پول بگیریم، با پول ازدواج بکنیم و و و بکن با گویا تمام دانش های بشری به این لحاظ به وجود آمده که ما کارمند اداره بشیم. من بنا ندارم اصلا از این حرفا بزنم، توجه میکنید چی میکنم؟ اما شما نگاه کنید، گویا نظریه ابر ریسمان ها رو برای این ساختن که من فوق لیسانس زیست شناسی بگیرم بعد کارمند موزه حیات وحش بشم، توجه میکنید چی میگم؟ بعد هم بابام بگه خب الحمدلله دیگه دستش به دهنش میرسه دامادم بکنه و، توجه میکنید؟ آیا واقعا نظریه ابر ریسمان ها در جهان برای این ارائه شده؟ فقط همین مثال، چون عددا نمیخوام وارد این مسائل بشم، این مسائل آدم وارد بشه اونقدر دردآوره، اونقدر دردآوره که دیگه خلاصی نداره. ما فاصله فضاپیما قار تا فضاپیما رو طی کردیم، به یه بلوغ قبل از 2000 هم رسیدیم. حالا بگید معنای ما چیه؟ ما کیم؟ انسان رو امروز یکی بیاد تعریف کنه، انسان امروز رو تعریف، نه اون عقب افتاده که فقط تو خونش نشسته پرده آرام کشیده و جهان رو تا نوک بینیش فقط میبینه، اون که میتونه انسان رو تعریف بکنه، اونی که بفهمه جهان امروز چه نوع جهان، ذرات بنیادی یعنی چه، اسپرم مصنوعی یعنی چه، اونی که بفهمه 15 میلیارد سال نوری رو رصد کردن یعنی چی، اونی که میکروموج ها رو بفهمه، میکروسوت ها رو بفهمه، میکروتیف ها رو بفهمه، او بیاد انسان رو تعریف بکنه. مگه میشه تعریف کرد؟ بله، انسان های استراتژیست فقط میتونن تعریف بکنن، اونی که هزاران تضاد رو بتونه برگردونه و به انسان یک ثبات شخصیتی بده. دوستان، انسان های استراتژیست دانشی رو بنیانگذاری کردن که ما بهش میگیم دانش فرا آکادمیک. در این دانش فرا آکادمیک حداقل بین خودشون تونستن راه حل تضادها رو با باز کردن کدهای وجود آدمی چیکار بکنن؟ پیدا بکنن. کدهای وجود آدمی رو یک مقداری باز کردن و برای نامگذاری این کدها از همون نام‌های قدیمی استفاده کردم. من دو گزینه رو برای این استفاده در نظر گرفتم، هر کدوم رو شما میخواید انتخاب بکنید. یا به لحاظ اینی که ما جهان سومیان نفهمیم اینا چی میگن، به این لحاظ از اصطلاحاتی استفاده کردن که ما فوق‌العاده برامون آشناست، باز بریم به همون دانش‌های قبل از 2000 و تو همون مسائل کپک زده بچرخیم، توجه و خیال بکنیم خیلی روشن فکر شدیم و خوش فکر شدیم و خوش اندیش شدیم و همه مسائل، یا این رندای بسیار رند به این لحاظ این اسامی رو انتخاب کردن و الا میشد اسمای جدید انتخاب بکنن، یا نه دیدن که این کدها واقعا تا 2001 میلادی ظلم شده بهش، درست
باز نشده. ما تمام کدهای جهان رو باز کردیم اما کدهای وجود آدمی رو باز نکردیم، ولی با یه لفظهایی چیکار کردیم؟ سر خودمون رو گرم کردیم، همون الفاظ رو انتخاب کردن تا معانی نو بدن به اون الفاظ. خواهش میکنم اینجا رو خوب دقت بکنید. یا گفتم همون الفاظ قدیمی رو استفاده کنیم تا اینا گمراه بشن، که این گزینه به نظر من خیلی کم رنگه. توجه میکنید چی میگم؟ یا نه، کدها واقعا باز، ما خیال میکنیم این کدها باز شده. وقتی که انسان ترسید که نکنه هوش مصنوعی بیاد جای او رو بگیره و متوجه شد هوش مصنوعی فقط کدهای طبیعی رو باز میکنه، کدهای انسانی رو نمیتونه باز بکنه، اومد کدها رو یه انسانهای استراتژیست اومدن کدها رو یه مقدار باز کردن، اما برای باز کردن کدها دانشی که انتخاب کردن از همون اسامی قدیمی استفاده کردن. حالا من اسامیشو میدم، یه مقداری هم توضیح میدم، اما قبل از اسامی رو بگم، برای رضای خدا یک بار هم که شده بر نگردونید به قبل از 2000 میلادی، به مدرن‌ترین اندیشه ها هم بر نگردونید. مدرن‌ترین اندیشه هایی که شما میشناسید مال قبل از 2000ه. اینا رو در جلسات آینده خودم مال بعد 2000شو براتون توضیح میدم. فعلا برای رضای خداوندی کار رو نکنید. درجو میکنید ازتون خواهش میکنم این کار رو نگید، اینو که من میشناسم این همونه. نه، نمیشناسید. اونی که شما میشناسید اگر بهترینش هم بشناسید تا قبل از 2001 میلادیه. توجه میکنید چه میگم؟ اینقدر اینا زیباست که انسان دانش‌های فرا آکادمیک رو اسمشو گذاشته هنر. اینا هنر نیست. هنر یعنی نقاشی نیست، سینما نیست، تئاتر نیست، شعر نیست. میدونید بشر در طول تاریخ هر چیزی که براش خیلی زیباست بهش میگه هنر. توجه میکنید؟ شما میگید فلانی هنرمنده، نه اینی که الزاماً مثلا نقاشه. در همون رشته خاص به خودش اونقدر شگفتی ایجاد میکنه که شما میگید به، این چه هنری داره. توجه کردید؟ دوستان، کدهایی که برای انسان باز شد در بعد از 2001 میلادی، اولش هنر عشق ورزیدنه. کلمه عشق کلمه قدیمیه، هزاران سال مایی رو میشناسه و متاسفانه حدوداً سالهای اخیر دیگه به نحو بسیار مبتذلش میشناسیم دیگه. توجه میکنید چی میگه؟ شما برید پشت هر مغازه که واسید یه دختر و پسر رو ببینید، از کلمات عشق و عاشقی و چه میدونم اینجور چیزا الی ماشاءالله. حتی من عشق مولانا رو نمیگم، مولانا مقدس‌ترین، زیباترین، عالی‌ترین فرم چهره عشق رو تصویر کرده، اما مال قبل از 2000ه. عشق حافظ رو هم نمیگم، زیباترین، عالی‌ترین، قشنگ‌ترین فرم رو دیگه حافظ بیان کرده. و دیگر بزرگان، عرفای بزرگ، محی‌الدین عربی، عین‌القضات همدانی، حلاج، فلاسفه بزرگ، مرحوم ملا صدرا، بزرگان دیگه، دانشمندان بزرگ، همه گفتن. همه اون چه که گفتن رو چشم من قبول دارم، نفیم نمی کنم، خیلی هم عالی گفتن، دستشون هم درد نکنه. توجه میکنه چون که اما مال قبل از 2000ه. هنر عشق ورزیدن، انسان موجودیست که میتواند عشق بورزد. عشق در بعد 2000 یه معنای دیگه ای داره، معنای داره که انسان استراتژیست میتونه تضاد رو حل بکنه، میتونه به علم شما معنا بده، به دین شما معنا بده، به هنر شما معنا بده، به فلسفه شما معنا بده، معنای بعد از 2000 بده. عشق به چی؟ عشق به هستی، عشق به انسان. ما یاد داریم به انسان‌ها عشق بورزیم؟ همه شما دانشجو هستید یا فارغ التحصیل هستید، در جمع ما الان کسی بی‌سوادی وجود نداره. بعضی از ماها بیشتر، بعضی همون کمتر پله های دانشگاه های آکادمیک و دانشورزی های آکادمیک رو پی کردیم، سالها هم رفتیم، ما عالم شدیم. اما علمی که ما یاد گرفتیم محبت به انسانها و عشق به انسانها رو به ما یاد ندادیم. ما نمیتونیم عاشق انسانیت باشیم. کدوم یکی از ما عاشقه؟ در کدوم دانشکده همراه فیزیک به شما این رو یاد دادن؟ در کدوم دانشکده یادتون دادن که به دیگران عشق بورزید و بدونید یه معجزه میکنه در باز کردن کدهای وجود خودتون؟ من که با خودم فکر میکنم میگم حالا من که سنم به این حرفا قد نمیده، جوانتر از این حرفا هستم، ولی شما ازم میگم که من 7 میلیون دادم به دانشگاه آزاد، تخصص فلان گرفتم، فردا که نشستم پشت میز فلان من باید چنان کار بکنم که این 7 میلیون رو سر 1 ساله در بیارم. من نمیگم این کار بده، خوبه، تلافیش نیست، دانشگاه آزاد خوبه بده، اصلا اینا در ذهن من جا نداره. من فقط به این میگم یه دانشی، یه دانشگاهی عشق به انسانها رو یاد میده به دانشجو، یه دانشگاهی هم یاد میده که تو بعد از اینی که فارغ التحصیل شدی 7 میلیون رو سر یه سال باید این حالا دوست میفهمید. من اصلا نه به 7 میلیون کار دارم نه به من، اصلا اینا اینقدر چیپ و بیارزشه، من اصلا به اینا فکر نمی کنم. من میخوام فقط یه مثال بزنم. شما نگاه کنید، همه تون مثل دختر و پسر من میمونید، فرقی نمی کنم، همه تون رو با وجود که بعضیتون رو دفعه اول میبینم دوستتون دارم، چون دانشجوی ایرانی هستید و من دانشجوی ایرانی رو فوق العاده دوست دارم. اما شما میفهمید اینجور دانشورزی کردن یعنی چی؟ دانشی که در اون عشق به انسانها فراموش شده، عشق به انسانیت اصلا فراموش شده، جایگاهی نداره عشق به انسانیت. حالا این ساده ترین مرحلش، برید تا بالاها که تو جلسات کنفرانس های آینده من اون بالاها رو میگم و نظر. ما زیست شناسی خوندیم، کدام زیست شناسی به ما تدریس شده که ما بتونیم عاشق طبیعت بشیم؟ طبیعت با این همه پیچیدگیش، ما که از طبیعت بدمون میاد، ما که به طبیعت میگیم دنیا، دنیا همه تون میدونید عربی، همه تون خوندید تو بینش دبیرستان و و و، دنیا از کلمه دنی میاد به معنای پست. شما که طبیعتی که تمام وجود شما مال این طبیعته، سلولهای بدن شما رو این طبیعت ساخته، چنان ما کفران نعمت میکنیم. ما که طبیعت رو دنیا میدونیم، دنیا رو پست میدونیم، ما که دنبال ماوراء طبیعت میگردیم. انسان استراتژیست برای اینی که مشکلات انسان امروز، یعنی نه من و شماها، دور از جون، انسانی که به بلوغ اندیشه‌ای 2000 رسیده، برای اینی که مشکلات اونو حل بکنه یک کد تو وجود آدم باز میکنه، میگه تو باید عاشق طبیعت باشی. عاشق طبیعت، بگید ما از قدیم هم عاشق بودیم، اینا خیام رو نگاه کن، لب رود و لب جو و گل و بل و پروانه و توجه میکنه، اینا مگه نه؟ او عشق رو بذارید کنار، عشقی که از شناخت ذرات بنیادی طبیعت ایجاد بشه، عشقی که از شناخت میکروموجها ایجاد بشه، عشق جاهلانه به چه درد میخوره؟ شما هستی رو بشناسید و از در شناخت عاشقش بشید منظوره، و الا لب جو بشین و گذر عم نگاه بکن و اینا، اونا هم خوبه، من نمیگم اونا بده، مال قبل از 2000. شما اگر ذرات بنیادی رو شناختی، همراه شناخت او یک کد در وجود شما انسان استراتژیست باز کرد و اون عشق به طبیعت با شناخت ذرات بنیادی، شما ببینید دانشمند ما فیزیک فضا داره میخونه، توجه میکنید چه میگم، ولی باز در باز کردن کدهاش میره تو مجامعی که اون مجامع مثل قبل 2000 باز میکنن. غیر از اینه ما کجا میریم بعدن برای باز کردن؟ ما کدهای طبیعی، من اینجا نشستم پشت یه دستگاه کامپیوتر دارم چیکار میکنم؟ از مؤسسه علمی ناسا، مؤسسه فضایی ناسا در امریکا، آخرین رهاوردهای هستی شناسانه رو میگیرم، بعد برای باز کردن وجود خودم میرم پیش آقای فلانی فلانی فلانی، توجه میکنید چی میگم؟ که او بیاد کدهای وجود منو باز بکنه. خب او چجوری باز میکنه؟ اینه که ما دوچار یه سردرگمی عجیبی هستیم. کسی ممکن نیست که آخرین اطلاعات در این کشور ارائه میشه، مگه کسی ممکنه؟ مگه ما در فیزیک هسته‌ای، در ذرات بنیادی، در مشابه سازی، در پیشرفته ترین علوم دنیا کار نکردیم؟ کار کردیم. مؤسسه رویان مگه واقعا افتخار نیافریده؟ چرا؟ اما در زمینه شناخت انسان و باز کردن کدهای انسان چرا افتخار باز نمی کنیم؟ گوسفند رو مشابه سازی می کنیم، دو روز دیگه گوساله رو مشابه سازی خواهیم کرد، اما تو تعریف انسان، انسان بعد از 2000 میلادی، نه قبل از 2000 میلادی، انسانی که ذرات بنیادی رو شناخته همون انسان قدیمیه که شما هنوز اونجوری تعریفش میکنید؟ انسان امروز مونده که خالقه یا مخلوق؟ حاج آقا شما باید بیایید تعریف بکنید من خالقم یا مخلوقم. توجه میکنید چی میگم؟ فقط اشاره کردم، بقیهش دیگه به ذهن خودتون واگذار میکنم. یکی از دانش‌های فرا آکادمی که بسیار بسیار زیبا و بسیار بسیار قشنگ، که در آینده نه چندان دور اگر من زنده بودم و در خدمت شما خواهم بود ارائه خواهم کرد، هنر عشق ورزیدنه، نه از نوع خیام و مولانا و مولوی و اینجور مسائل و اینا، نه از یه نوع دیگه، از یه فرم دیگه، با این دیدگاه، با این فرم بعد از 2000، هنر خلاقیت، این جزء دانش‌های فرا آکادمیک، ولی اصطلاحش خلاقیته که همه ما میشناسیم، NLP و سایکو سایبرنتیک و چندونم اینجور چیزها رو همه ما میشناسیم و شناختیم. نه، یه چیز دیگه، اونا که آکادمیکه، اونا که هوش مصنوعی هم تو اونا میتونه کار بکنه. شما جایی برید که هوش مصنوعی دیگه نمیتونه کار بکنه، و خود انسان، انسان چه نوع خلاقیتی داره؟ هنر فرارفتن. اول صحبتم عرض کردم که انسان موجودی است غلبه ناپذیر، یعنی پشت هر صدی که نگهش بدارید از اونجا میره بالاتر و میتونه بره بالاتر. هنر ایمان ورزیدن، باز نرید سراغ دین و اندیشه های قبل از 2000 و اینها، یه چیز دیگه است، یه حرف دیگه. در این حالی که شما بعد از 2000 هستید، یکی از کدهای وجودی ما ایمانه، اینه که ما میتونیم مؤمن بشیم. هوش مصنوعی نمیتونه مؤمن بشه، میتونه چیزی رو درک بکنه، نمیتونه به چیزی ایمان بیاره. این فقط کدیست مال ما، ما فقط میتونه ایمان قبل از 2000 نمیگم ها، باز نگید ما که از قدیم متدین بودیم الان هم متدینیم، یه چیز دیگه، یه حرف دیگه. عنصر ایمان ورزیدن تو بدنه دانش‌های فرا آکادمیک یعنی چی؟ ما به چی میگیم اینجا ایمان؟ ما خیال میکنیم انسان بعد از 2000 عشق رو گذاشته کنار، ایمان رو گذاشته کنار، فرارفتن رو گذاشته کنار، خلاقیت رو گذاشته کنار. نه، همه اینا رو بیشتر از گذشته داره، ولی بهتر از گذشته داره، یه جور دیگه داره، یه فرم دیگه داره، فرمی که حالا بشینه تو فضاپیما باز مؤمن به جهان هستی باشه. توجه میکنید؟ خب ایمان زیستن با نشاط. بعضی از دوستان دانشکده معماری اینجا حضور دارن، حتی زمانی که من تو رنج های قبلی درس میگفتم و لول های قبلی در دانشکده معماری میگفتم بچه ها اگر میخواید سلول های ذهنیتون باز بشه سعی کنید با نشاط زندگی بکنید. ما ایرانی ها سال هاست که نشاط رو فراموش کرد، از فرهنگ ما رخت بربسته رفته. نشاط با بعضی مسائل دیگه قاطی نشه، توجه میکنید چه میگه. و آخرین چیزی که من برای امروز نوشتم، هنر عاطفه ورزیدن. عاطفه نه به معنای قبل از 2000، که همون قبل از 2000ش هم در بدنه نظام آکادمی که ما برای ما وجود نداره. من ممکنه دانشمند بشم، استاد کلاس شما بشم و بیام مثلا رشته مهندسی آ هم تدریس بکنم، اما تو کد وجودی خودم موندم. اون کدی که هوش مصنوعی میتونه باز بکنه رو من خیلی قشنگ میتونم بیام باز بکنم، اما تو کد وجودی خودم موندم. خب دوستان، دانش‌های فرا آکادمیک زیر ساخت یک نگاه اپیستمولوژیک یا معرفت شناختی یا معناده به دانش‌های به بلوغ یافته تا قبل از 2000 میلادی. در آستانه 2000، زمانی که ما متوجه شدیم نباید از پیشرفت هوش مصنوعی بترسیم و فهمیدیم انسان موجود غلبه ناپذیره، متوجه شدیم انسان متعلق به یه فضای برتره، چون کل هستی رو با کدهای خاصی ما تونستیم باز بکنیم. هوش مصنوعی هم همین کار رو میتونه بکنه، اما یه عرصه مونده که دیگه مخصوص خود انسانه. پس انسان موجودیست متعلق به یه جای دیگه. اونجا کجاست؟ تمام این مقدمه‌ای که من چیدم، سر شما رو درد آوردم، خودمم واقعا به راستی خسته شدم. هنوز یه صفحه دیگه دارم که برای امروز آماده کردم، دیگه نمیتونم بگم، یعنی دیگه اصلا انرژی ندارم که بخوام ارائه بکنم. تمام اینها رو من مقدمه چینی کردم برای دانش‌های فرا آکادمیک. دانش‌هایی که مشخص میکنه انسان متعلق به کجاست. در این فیلم های تخیلی، داستان های تخیلی، اینا در قدیم یادتونه ما میگفتیم مثلا یکی از یه سیاره دیگه اومده یه انسانی رو آورده رو زمین و انسان زندگیش رو آغاز کرده، مثلا این یه گزینه بود، یا گزینه های دیگه، تا گزینه مثلا تکامل ارواح داروین، تا گزینه های اسطوره‌ای که در ادیان با زبان اسطوره بیان میشه. اینا همه حکایت از یک دغدغه دیرین میکنه. خواهش میکنم، خسته شدید، منم خسته شدم، فقط همین تک جمله های آخر رو خوب با دقت گوش بدید. دغدغه اینه که انسان متعلق به کجاست مال امروز و دیروز نیست. از اولین لحظات ما دغدغه اینو داشتیم، ما متعلق به کجاییم؟ واقعا موجود عجیبیست، موجودی که فاصله غار تا فضاپیما رو پر کرده. کی میتونه بگه این متعلق به کجاست؟ یا باید فوق العاده آدم ناآگاهی باشه که بگه من میتونم بگم، یا باید فوق العاده آگاه باشه. از این دوتا خارج نیست. بله ما میتونیم بگیم ما همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم، درست، این درست، اما اینو شما باید امروز باز بکن. ما از خداییم یعنی چی؟ خدا خواسته ما این کارا رو بکنیم؟ خدا خواسته ما فضاپیماها شاتل و فضاپیماهای متفاوت و تلسکوپ هابل رو بسازیم؟ واقعا اگر خواسته یعنی چی؟ چطوری خواسته؟ من در درس‌های متفاوت مثال رو زدم، برای تکمیل این بحث برای دوستان جدید مثال می‌زنم. شما نگاه کنید روزی که ما انسان‌ها پا به کره زمین گذاشتیم، بزرگترین یخچال‌های قطبی بودن، یعنی طبیعت بزرگترین یخچال‌ها رو ساخته بود، اما یک مجسمه یخی نبود. مجسمه یخی رو انسان ساخت و به مجسمه یخی که نموند. تا امروز انسان رو شما در نظر بگیرید، موجودی که بال نداشت امروز به کرات دیگه مسافرت میکنه، آبشوش نداشت، 6 ماه در زیر دریایی اتمی زیر آب میمونه که موجود کمتری میتونن این کار رو بکنن. ما از کجاییم بچه ها؟ ما متعلق به کجاییم؟ رفرنس ما کجاست؟ مرکزیت ما کجاست؟ این گستره یه گستره عجیبیه. یا باید خیلی ناآگاه باشیم بگیم خب خدا آفرید تمام، توجه بکنید، یا باید فوق‌العاده آگاه باشیم. انسان‌های استراتژیست با ارائه دانش‌های فرا آکادمیک تلاش می‌کنند که به شما بگن انسان مال کجاست. و وقتی که گفتن انسان مال کجاست، فقط نمیگن مال کجاست، انسان معنا میشه، کارای انسان معنا میشه، اهداف انسان معنا میشه، رشد انسان معنا میشه، هدف انسان معنا میشه، تعالی انسان معنا میشه. و همه اینا در بدنه همون چند تا واژه‌ای که ما باهاش آشنا هستیم، با باز کردن کد عشق ورزیدن، کد خلاقیت، کد آفرینش، کد فرارفتن، کد ایمان ورزیدن، کد زیستن با نشاط. این کدا که باز میشه مشخص میشه ما مال کجاییم. آیا از یک کره دیگه اومدیم؟ آیا فرشتگان ما رو به زمین آوردن؟ آیا اون اسطوره های زمینی که در لسان ادیان و نگاه دینی به اصطلاح طراحی شده و ارائه شده، یا نه ما متعلق به یه جای دیگه هستیم؟ انشالله در بدنه کنفرانس های آینده من تلاش میکنم که یه مقداری از این نماها رو بسازیم، به لحاظ اینی که حداقل جهان معاصر که یک جهان مبتنی بر نظام اپیستمولوژیک، یعنی مبتنی بر یک نظام معرفت شناسی بسیار بسیار دقیق، و ما فقط متاسفانه مظاهر بیرونی او رو میشناسیم، از داخلش خبر نداریم، یه مقداری جهان امروز رو بشناسیم و با جهان امروز بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. خب عذرخواهی من رو بپذیرید، ما فضامون فوق‌العاده کوچکه، فضای بزرگتری فعلا در اختیار من نیست، و الا دوستان زیادتری رو من میخواستم دعوت بکنم. شماها رو گلچین کردم دیگه، از بین دوستان موجود گلچین کردیم و در خدمت، به امید اینی که انشالله روزی در این شهر فضای بزرگتری در اختیار ما قرار بگیره و اونجا بتونیم دوستان زیادتری رو با جهان امروز و با اپیستمولوژی امروز و با انسان استراتژیست امروز آشنا بکنیم. از حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
از اونجایی که وقتی انسان چیزی رو میبینه یا میشنبه تا دیگه چیزی دیگه میفته، یه احتمال هست که یک تشابهی بین این دو قضیه باشه. شما فرمودید که خودون دانشمندان اصطلاح استراتژیست ها
بله
خیلی وقتا میرن در یک روستایی در یک گوهی به اصطلاح شروع به کار میکنن که خارج از فضای آکادمیکه. این دوزن من اومد که ما دو تا یه موضوع دیگه هستش که میگن اگر شما خواستیم فیزیک یا علوم تجربیات رو مطالعه بکنید، قطعاً باید آخرینش رو مطالعه بکنید. اگر فیزیک میخواید بکنید شیمی بکنید، دیگه فیزیک شیمی زمان ارسطو یا دیمیتاسیش کاربردی نداره. اما در زمینه مسائل مربوط به تیپ فلسفه لزوماً نمیشه گفت، ممکنه باشه ولی لزوماً نمیشه گفت فیلسوف قرن 21 از افلاطون بهتر بفهمه. ممکنه بفهمه ولی لزوما تبعیت نمیکنه.
نه یه نکته ای رو من بر اساس فرمایش شما بگم که برای دوستان ما هم مفید باشه. این نکته، میدونید که از حدود 150 سال پیش به این طرف دیگه ما چیزی به نام فلسفه مطلق نداریم در جهان، و اصلا پرونده فلسفه ارسطویی بسته شده. نه به معنای اینه که اونا درسته، غلطه، بده، خوبه، اینا نه. ارسطویی هم که میگم مخصوصا خود ارسطو منظورم نیست، تمام سلسله فلاسفه‌ای که اونگونه میاندیشیدن، یعنی فلسفه رو در یک نظام مندی به شکل نظام مطلق نگاه میکردن. توجه میکنید چی میگم؟ اون پرونده اصلا بسته شده، به این معنا که اون پرونده به بلوغ خودش رسید و جاش رو داد به یک نوع فلسفه دیگه. ما امروز در دنیا چیزی به نام فلسفه مطلق نداریم، فلسفه ها مضاف شده. توجه میکنید؟ مثلا فلسفه علم، فلسفه اضافه شده به علم، به اصطلاح بهش میگن فلسفه مضاف. فلسفه مضاف چرا؟ به خاطر اینه که کار کردی، کار بردی بشه. مثلا این فلسفه مطلق خیلی نمیتونه حضور تو زندگی داشته باشه، تو عینیت زندگی. ولی شما وقتی که فلسفه علم بخونید، یا فلسفه هنر بخونید، یا فلسفه دین بخونید، یا فلسفه تاریخ بخونید، یا فلسفه زبان که جزء کارآمدترین فلسفه های امروز دنیاست و فوق‌العاده مفید هست بخونید، در حقیقت یک دنیای دیگه ای رو باهاش آشنا میشید. لذا من نه تنها میگم که فلاسفه امروز مثل دیروزیان نمی اندیشن، بلکه اصلا متفاوت نگاهشون، دقت میکنم، اصلا بنیاناً متفاوته. و دو چیزی که بنیاناً متفاوت بود شما نمیتونید با هم مقایسه بکنید بگید کدوم بهتره کدوم بدتره. بشر به این نتیجه رسیده که فلسفه باید کار کردی کار بردی باشه، یعنی به درد بخوره، یعنی قابل استفاده باشه، یعنی شما بتونید بعد از یک کلاس یه ترم فلسفه واقعا اونو تو زندگیتون پیاده بکنید. شما ببینید معمول ماها در دانشکده فلسفه خوندیم دیگه. من خودم چندین سال معلم فلسفه بودم، من تا کنون دانشجوی ایرانی ندیدم از فلسفه خوشش بیاد. معمولا دانشجویان ما از فلسفه بدشون میاد و حقام دارن. علتش اینه که معلم های فلسفه ما فلسفه ارسطویی درس میدن، فلسفه ای که هیچ کاربردی در زندگی انسان نداره، و این دانشجو میمونه که یه حرفای قلمبه سلمبه رو میخونه. حالا اینا به درد کجا میخوره؟ الواحد و لا یستر منه الا الواحد، از واحد، از یک پدیده جز یک پدیده آفریده نمیشود. توجه خوبی تفلکی میمونه. حالا خیلی خوب ای بر فرض درست هم باشه، مرحوم صدرالمتعله این هم گفته باشه، حالا این به چه درد زندگی من میخوره؟ دقت میکنید چه میگم؟ اما اگر همین دانشجو رو شما مثلا اگر دانشجوی سینمایه بهش فلسفه هنر یاد بدید، اگر دانشجوی تاریخ فلسفه تاریخ یاد بدید، اگر دانشجوی الهیات فلسفه دین بهش یاد بدید، و دانشجویان متفاوت، اون موقع علاقه من میشه، اون موقع مشتاق میشه، اون موقع میفهمه که اینا به درد میخوره. و اصولا فلسفه الان دیگه اون نگاه قدیم رو طی نمیکنه و اون مسیر قبلی رو اصلا طی نمیکنه، مسیرش کاملا متفاوت شده. یه مثال عینی براتون میزنم. من دعوت شدم در دانشگاه تهران برای دانشجویان رشته سینما تاریخ فلسفه غرب درس بدم، چون دو واحد اینا تاریخ فلسفه غرب دارن. خب من میدونم، من سالها فلسفه تدریس کردم، میدونم وارد کلاس فلسفه که بشید نباید انتظار داشته باشید دانشجو از شما استقبال بکنه، معمولا بدشون میاد، روشون رو بر میکنن، تکلیف های کلاس های دیگر رو انجام میدن، توجه رو بازی میکنن. خلاصه یه دنیایی داره کلاس فلسفه. من وقتی که اونجا رفتم گفتم دوستان شما چون دانشجوی سینما هستید من برای شما فلسفه رو که میخوام درس بدم متفاوت از اساتید دیگه درس میدم. اینا یه خورده گوش دادم اینه من چی میگم اینا. گفتم اولا من فلسفه رو از ارسطو و افلاطون شروع نمی کنم. کتاب دیمکروتیوس که رسید ترم شما تموم بشه و اصلا نفهمیدی چیش و همه ما از این قد فلسفه خوندیم دیگه. من از امروز به دیروز شروع میکنم، یعنی اولین فلسفه‌ای که درس میدم مدرن‌ترین فلسفه ایست که در جهان امروز وجود داره. لذا اول نگرش‌های پیچیده مال جاندویی رو درس میدم که مدرن‌ترین فلسفه جهان کنونی است. بعد دیکانستراکشن، کنستراکتیویسم، پارادوکسیکال، اینها رو میام به شما درس میدم. ثانیاً یه جوری درس میدم که وقتی که شما یک کلاس من اومدید، اونیتون که میخواد فیلم نامه بنویسید بتونید فیلم نامه بنویسید بر این اساس. اونی که میخواد کارگردانی بکنه کارگردانی بکنه، اونی که میخواد بازیگری بکنه بر این اساس بازی، یعنی در زندگی دانشجویی تو مفید باشه. آقای مهندس میذم یاد دانشجوی معماری افتادم. یه بارم در دانشکده معماری تهران من همین کارو کردم، برای دانشجوی معماری فلسفه رو به گونه ای درس دادم که بتونه تو ایده های معمارانه به کار بگیره و الا اون بدبخت فلسفه بخونه چه کار بکنه. توجه میکنه؟ لذا بهشون گفتم که بچه ها برید یه سکولار رو یادم شد بگم. جز فلسفه هایی که درس دادم سکولاریست بود و گفتم که بچه ها برید، اون زمان 7-8 سال پیش، گفتم برید فیلم شکلات رو ببینه. همه شما باید شکلات رو دید. فیلم شکلات یه فیلم سکولاریستی بر اساس فلسفه سکولاریست هم طراحی شده و منی که معلم فلسفم اعتقاد دارم که هیچ معلم فلسفه‌ای به قشنگی اون فیلم نمیتونه سکولاریست رو به اون قشنگی درس بده. گفتم اینو برید ببینید، هفته دیگه من میام رو فیلم این فلسفه رو براتون درس بده. هفته بعد گفتم فیلم توت فرنگی های وحشی مال برگمن رو ببینید، اگزیستانسیال رو میخوام درس بدم. توجه میکنم؟ بعد همونها شدن یاران، همونهای که از فلسفه بدشون میومد. توجه کرده که مرتب به من تلفن بزنن، سوال بکنن، مسائلشون رو تر بکنن و دوستان ثابت من شدن. پس دانشجو مشکلی نداره، معلمای ما مشکل دارن. شما وقتی فلسفه رو از ارسطو شروع میکنی بدبخت نمیدونه اینا به چه درد میخوره، چه کارش بکنه اینا رو. توجه میکنه؟ شما بیا دیکانستراکشن رو درس بده. دانشجو مهندسی از این استفاده میکنه، معماری استفاده میکنه، سینما استفاده میکنه، تئاتر استفاده میکنه. توجه میکنه؟ ساختار شکنی در جا. اگر ما ساختار شکنی رو به مردممون یاد میدادیم که لازم نبود امروز محمد جواد عظیمی بیاد اینقدر زور بزنه که جهان امروز رو معرفی بکنه، خودشون میرفتن دیگه. ما توی یک ساختارهای موندیم. خب دیکانستراکشن دریدای بدبخت جونش بالا اومد تا این فلسفه رو ارائه کرد. دیکانستراکشن رو نشون به مردم بدید، یاد بدید ساختار شکنی رو، یاد بدید بفهمه اصلا انسان در زمانی میتونه رشد بکنه که ساختار شکن باشه. شما تا تو قالب هایی که باباتون بهتون داده بمونید که مثل باباتون میشید نهایتا. ندیدید ما بچه هامون رو این خودمون تربیت میکنه؟ بچه من و شما ببینید هم این خودم. توجه میکنید چه میگم؟ خودم به هیچ جا نرسیدم، اوی هم به همه هیچ جا نمیرسیدم. باز نوه ما هم مثل همون میشه. میدونید چرا؟ چون ما در فضای زندگی میکنیم که همه شما به حضرت علی علیه السلام احترام میذارید به دیده ملت. ایشون میگه فرزندانتون رو طبق زمان خودشون تربیت بکنید، نه طبق زمان خودمون. من خیال میکنم بچه من باید عین من فکر بکنه. خودم هم که این بابام فکر میکنم، بابام هم که این بابام بزرگش، برای همین اندیشه های 2000 سال پیش هنوز مدرنه برای ما. میفهمید؟ من اگه لباس زمان ناصرالدین شاه رو بیارم اینجا، او شلیته هایی که مردای زمان ناصرالدین شاه میپوشه، از شما خواهش بکنم یکیتون بپوشید، حاضرید بپوشید؟ چرا افکار ما قبل تاریخ رو دارید؟ لباس ما قبل تاریخ، اولا ناصرالدین شاه ما قبل تاریخ نیست، توجه میکنید. ثانیا شما چرا حاضر نیستید اونو بپوشید؟ بعضی از این افکاری که شما دارید برای رضای خداوند تبارک و تعالی یک بار کالبد شکافی بکنید ببینید چه بوی تعفنی از دوش در میاد. مال هزاران سال پیش اندیشه های سنکار شما در یونان باستان برید بخونید از ما مترقی تر فکر میکرده. مال چند هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح از ما مترقی تر فکر میکرده. توجه میکنه؟ خب ساختار شکنی رو یاد بدید. وقتی که یاد بدید بچه یاد بگیره، دانشجو یاد بگیره. بابا بله معلم مسائل بیسیک رو در کلاس میگه، من نباید اینا رو جزوه بکنم سر امتحانم فقط همینا رو ارائه بدم. این مسائل بیسیک با ذهن خلاق من باید چه کار بکنه؟ بعد من باید در کلاس‌های هوش برتر ایداد بزنم بچه ها دنبال معلومات نباشید، دنبال اطلاعات باشید. فرق اطلاعات با معلومات اینه که اطلاعات قابل پردازشه، معلومات فقط به درد حفظ کردن میخوره. ای بخون که حفظ کن. توجه میکنه؟ فلسفه راه جدایی طی کرده و خب تمام مسائل رو اگر بخوایم امشب بیان بکنیم فکر میکنم شب رو باید به صبح پیوند بزنیم و باز هم تمام نشه. انشالله در جلسات آینده. فقط تمام دوستانی که جدید اومدن و من خدمتشون ارادتی از نزدیک نداشتم، اینا توسط یه رابطهایی به این جلسه دعوت شدن دیگه. من کسانی رو خودم مستقیم دعوت کردم، کسانی هم توسط دوستان ما. کسانی که علاقه من هستن این کنفرانس ها رو بازم پیگیری بکنن، از طریق همون رابطه هاشون میتونن پیگیری بکنن. تا جلسه آینده که انشالله ببینم. موفق باشید.